بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با نامه اعمال بود و این که اگر درست بشناسیم این موقف رو، همین حالا میشه نگاه کرد و یافت اون چیزی که مقدمه اون جلسه عرض کردم رو عزیزون باز عنایت بهش داشته باشن، که مسئله معرفت به معاد یعنی معرفت به چیزی که همین حالا در افق نفس ما موجوده، اگر درست بهش نگاه کنیم، یا بهتر بگم اگه درست معرفت بهش پیدا کنیم، خب وقتی نگاه کنیم میبینیم، حاضر میشیم در اون موته. مشکل در عدم معرفته. چرا؟ چون نفس شما که لایقف است، نفس و ذات شما که در همه عوالم حاضر است. خب چرا نمی بینیم اون عوالم را؟ چرا پیامبر خدا حاضر می شن در موقف قیامت؟ دو تا چیزه که نمی ذاره ما اون چه که الان هست و ما و ما اونجا حاضرین، دو تا چیزه که نمیذاره باش مرتبط بشی. یکی همین بد معرفتیست یا نشناختن قضیه است. دنبال چیزی هستیم که نیست و اون چیزی هم که هست رو اصلا نمیخوایم ببینیم که ببینیم، چون جنس نور دیگه، عالم غیب و معنا جنس نوره. اگر نشناسیم نمیبینیم. همین نور عادی هم شما ببینید، شما در به یه بچه بگوی که این دیواره ببین، خب میبینه. بگوی نوری که باش دیواره میبینی ببین، خب نمیبینه. نمیبینه الا اینکه متوجه باشد که اینم یه چیزه. میگه آخه کنور. دو چیز باعث میشه که آدم در غیب و قیامت حاضر باشه ولی نبینه. یکی عرض کردیم عدم معرفت به نحوه وجود عالم غیب و قیامت. چرا اما حضرت امام رضا میبینند؟ و برای اینکه معرفتشون کامله. نکته دومم غفلت از حضور و گرفتار گذشته و آینده شدن، یعنی زمان زدگی، دنیا زدگی. چون غیب و قیامت حاضر است، شرطش اینه که آدم حاضر بشه تا حاضر ببینه. اگه کسی در مقام حال و حضور نباشه، گرفتار خاطرات گذشته یا آرزوهای آینده باشه، خب این در چی داره زندگی میکنه؟ چون گذشته که نیست و آینده هم که نیست، این اصلا نیست در صحنه. در حال نیست که حال را ببینه. اون چه واقعا هست غیب و قیامت هست، عالم الهی است. کسی که گرفتار زمانه، خب این نیست در حال. چطور میخواد حال رو ببینه؟ بقا احتیاج است تا بتونه باقی را مرتبط باشه. یه موجودی همواره در تزلزل و در نیستیست، چطوری با هستی مرتبط میشه؟ اینجاست که نکته دوم را میفرمان با تزکیه حل میشه. تزکیه انسان را در حال میبره، که شنده میگن خب آدم آرزو نداشته باشه، آرزوهای دنیای بلند کینه نداشته باشه، اینا انسان را در حال مستقر میکنه. وقتی در حال قرار گرفت، در وقوع، بقا، استقرار، تمکن، تحقق واقع میشه. خب عالم غیب و قیامت هم که عین بقا و تحققن، خب معلومه روبرو میشن با هم دیگه. اینو دوباره مقدمه این جلسه عرض کردم به همین جهت که این بحثای معاد مال فردای حیات که نیست، که مال ارتباط با یک حقیقت موجوده. آدم وقتی واردش بشه خب معلومه است خیلی وسعت پیدا میکنه، اصلا در عالمی دیگه قرار میگیره. وقت بحثمون رسید به نامه اعمال، همطور که مستحضرید بحث شد که نامه اعمال یک عالم است که باطن همین حالای ماست. پرده که رفت عقب، آدم بینه در اون عالم تمام جزئیات ارادش ثبت است، به صورت فعلی نه کتبی. حالا عرض خواهم کرد انشاءالله. در واقع بحث شد که اصلا اینکه میگن امتها کتاب دارند یا این عالم خودش یک کتابه، خب به همین معناست که یه عالمیست. این یه خورده کار میبره. یکی از این عوالمی که انسان درش قرار دارد به یه معنا خود آدمه. ما در عالم خودمون هستیم، ما که در زمان نیستیم، که ما که در مکان نیستیم، که بدن ما در مکان و زمان است. خودمون عالمیم، عالمیم. در وقتی که نظرش از زمان آزاد شد، بعد خودش رو در ذات خودش میابه. ذات شما یک حقیقت مجرد لایقف است، نیست؟ بحث شده است مجرد و لایقف. مجرد است یعنی زمان و مکان محدودش نمی کنه. ولی نه مثلا مثل ملائکه. ملائکه را درسته زمان و مکان محدودش نمی کنه، ولی ذاتشون محدود به اسمی یا اسمایی هست. مثلا ملک رزاق که نمیتونه همه ی عوالم را در خودش داشته باشه، ملک محیی. اما انسان لایقف هست، تمام عوالم رو در خودش داره. وقتی انسان از زمان زدگی و مکان زدگی آزاد شد، ببینید نه خودش عالمی است. این قفس را بشکنیده توتیان، بال بکشایی تا هندوستان. هندوستان مقام جمع و جمعی جان انسان است دیگه. یعنی که شما در اونجا دیگه در کسرت نیستید، آزاد از کسرتی. این خیلی خوبه که آدم بتونه وارد عالم خودش بشه. عالم خودش عرض کردیم یعنی اون وسعتی که همین حالا پیش خودش است و خودشه، ولی کسرت ها نگذشته. قد نم چی میگن؟ یمی در نمی گرفتار شده است، به قول مولوی. یم دریایی در نمی گرفتار شده. خب این دیگه به جهت اینه که توجهات از اون بیکرانه محض یعنی حضرت احدی به چیزای محدود منتقل شده. پس اون چه که به نظرم حالا در بابش باز میشه، همین گفتیم خود آدم عالمی است. خب حضرت امام رحمت الله علیه که اینجا ما فرمایشش رو آوردیم در صفحه 173، خواستن همینو بابش رو باز کنن. من متن رو میخونم. میفرمان صفحه نفس ما یکی از نامه های اعمال ماست. صفحه نفس ما یعنی آدم به جایی میرسه که نسبت ها میره کنار، یعنی من پسر کیم، پدر کیم، اینا میره کنار. اینا مال بدنه، من پسر بدن بابامم، بچم بچه بدن منه. خب اینا که میره کنار، نسبت ها میره کنار، آرزوهای دنیایی میره کنار، چون گذشت ببخشید آینده میشه حال دیگه. پس آدم بعد نمیخواد، ببینید بعد نمیذاره آدم با بقا باشه، میگه بعد، بعد میگه بعد. عمر من شد فدیه یه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. دیگه این نام که میره در بقا میره. یه مرتبه تو این حالت خب با خودش روبرو میشه، نفس از این جهت و برادم میشه صفحه‌ای که خودش رو منهای نسبت‌ها و قفلت‌ها میبینه. بعد ادامهش آیه را که قبلا بحث شد، امام فرمان این که میفرماید یا ویلتنا مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، میفرمان معنیش که مشخصه که طرف یه مرتبه تعجب میکنه که این دیگه چی بود، این چه کتابیه، همه کتابی دیده بود غیر این. مثالی که دوباره تو ذهن عزیزان بزنم، من همه دلواپسیم اینه که این تصور غلط نگذره که کار جلو بره. بدون که گاهی سری پل صراط صدها سال طرف میمونه، چون تصورش باید درست بشه تا سیرش محقق بشه. اینه که شما خیلی دغدغتون تو این قسمت باشه، این که من هی بحثا متوقف میکنم، چون اگه تصور غلط باشه هیچ فایده ای نداره. من نمیخوام بگم به این راحتی میشه تصور رو درست کرد، ولی لاقل باید از غلط دست برداشت تا راه بیفتیم درست بشه. خوب به این عرضم عنایت بفرمان. بندگاهی تو بحثا متوجهم که نمیشه اون تصور درست رو منهای سلوک و سیر پیدا کرد، ولی اونچه من به عنوان معلم وظیفم است اینی که این تصور غلط که حجاب ظلمانیست بره، حالا حجاب نورانی طور نیست، سیر میکنه آخرش دادم در حجاب ظلم نورانی. اینجاست که مثالی برای صحیفه و کتاب و اینا، همیشه این قلب مثال خوبیه. این قلب یه صحیفه است، دیدین خداگاهی روش می نویسه. چطوری می نویسه؟ اذا اراد الله به عبد خیرا، مثلا می فرماد اگه خدا طرف ها شایسته دید می خواد خیری بهش بده، طرف احساس میکنه یه فهم بهتری پیدا کرد. فقهه فی الدین، این یه نمونشه. آدم این کار عمیق شد. عرض من اینه، این صحیفه و قلم چه جنسیه؟ این قلمی، قلم سروش ملک هست. صحیفه چیه؟ قلب شما و تنبه و تذکر و بیداری تدبه. از اینا زیاد داریم. فرمود که اگه بنده ما دوست داشته باشم کارهای خیر رو بهش القا میکنم. خب پس قلب شما میشه صحیفه. صحیفه اون، خب آدم اگه اینجا اینا بفهمه که از این مقوله است، اونجا جا نمیخوره. توی این آیه مال اهل کفر است، یعنی سیاق آیه کار به بچه مسلمان نداره. میگه اونجا طرف میگه وای این چی بود، اصلا نمیشناخته است صحیفه های معنوی و حقایقی که در اون صحیفه هم نمیشن مال هازل کتاب. چون نمیشناخته است، خب شما میدونید که کتابت نوشته محدوده، مثل لفظه. بعضی اساتید بزرگ فهمدن ما هیچ وقت نمیتونیم چیز بنویسیم، چون اون چه مینویسیم اون نیست که میخواییم بگیم. خب برای اینکه نوشیده آخرش نمیشه. شما ببینید که القای قلبی بعضیا به هم میکنن، برای اینکه بزرگتر از حرفاشون که الفاظ ظرفیتش رو داشته باشه. آیت الله تهرانی رحمت الله علیه میفرمودن که، عرض کردم نه یه بار دیگه به عنوان شاهد میخوام بگم، فرمودن که در اصفهان اومدیم با مرحوم جناب هاشم حداد ملاقات حاج خانم امین رحمت الله علیها. بعد میگن که مرحوم هاشم حداد گفت که شروع کن با توحید بحث کن با خانم، بحث توحید ببینیم کجا واستادن در نگاه توحید. میگن منم شروع کردم بحث کردم. یه جا دیگه ایشون اشاره کردن که تمومش کن. و بعد اومدم بیرون، من اینا از کجا بلد بودم، این بحثا رو من از کجا بلد بودم. اینا رو بهش میگن القا، یعنی اینا که تو قلب من اومده بود. باز مورد بعدم نیست، مثلا میدونین که مرحوم آیت الله دست غیب و مرحوم آیت الله نجابت، اینا توحیدشون از مرحوم آیت الله انصاری همدانی گرفتن. انصاری همدانی فوق‌العاده بودن، نایب باطنی آیت الله قاضی. هیچ وقت هم همه نهیدن این دوتا بزرگ. حالا چه قصه هاییست، یه بار بر همین قرار اینا چون به بحثمون رفت داره، مرحوم قاضی را ازشون پرسن شما آقای انصاری ها دیدین؟ میگن نه. یه بار داشت از دم کوچه از نجف، نه از همدان اومده بود نجف، میخواست بیاد تو، میخواست وارد کوچه بشه، دم صلاح نیست یه عده‌ای تو خونه، بهشون گفتم که برگرد برگرد. بعد برگشت، نوشته با کتابت هم ببینید. بعد از آیت الله انصاری همدانی میپرسن قضیه رو، میگم بله القا شد بهم که برگرد، منم برگشت. آیت الله دست غیب و آیت الله نجابت فرموده بودن اگر مرحوم آیت الله انصاری نبود ما توحید از کجا یاد میگرفتیم؟ مخیم چه توحیدیه که توی هیچ کتاب و درسی نیست؟ اگر نه اینا که آدم های کمی نیستن که، خیلی بزرگ، عالم، حکیم، حکمت متعالیه بدون، اما یه چیزی بالاتره. منظورم القا که قلب میگیره، آقای آیت الله حسینی تهرانی میفرمودن که من این چیزا رو بلد نبودم، اما تو قلبم میمد و منم با حاج خانم امین رحمت الله علیها بحث میکردم. این منظوره و این که اونجا، خب ببینید چقدر خوب آدم همین حالا وارد این یو این نوع نگاه بشه، حالا آدم بمیره و کلی مواقف و کلی فشار پیش بیاد، حالا یهو برسه به اینجا مال هازل کتاب. لا یقادر و صغیرتن ولا کبیر الا احصا. این چه کتابی است که هیچی را فرو نگذاشته است، همه توش هست. حضرت امام رحمت الله علیه می فرماند که این که این آیه گفته میشه معنیش اینه وای بر ما، بعد می فرماند که شاید کتابی که خداوند متعال می‌فرماید که اینجا کفار میگن این چه کتابی است، همین لوح نفس باشد که ملائکه موکل در آن می‌نویسند. خب ملائکه موکل حالا به چه معناست؟ این هم خودش جا بحث داره. اینا همش باید تصوراش درست بشه. من یقین دارم اصلا اینا چیزایی نیست که اگه تصورش درست بشه کسی بشه تصدیق نکنه. اصلا عین تصدیقه، مثل عین واقعیت. به قول معروف هیچ وقت شما کسی را دیدین منکر خدا تعالی باشه یا منکر خدایی است که خودش تصور کرده؟ خب ما هم منکریم. این خدایی که اون قبول نده، خب ما هم قبول نداریم. اون خدایی که باید پیدا کرد رو طرف پیدا نکرده، یه خدا ساخته. خب کی به خدای ساختگی خودش باید مؤمن باشه؟ هیچکی. دل میتونه طاقت میاره، دل خدایی میخواد که تمام تمنای آدم به اون خط بشه. خدایی که آدم بسازد که تمنای آدم نیست. یا عملی، عملی با الف یعنی چه؟ یعنی آرزو. تو دعای صحیفه میخونیم که چی؟ ای همه تمنای من. آقا تمنای خودمونه که خودمون نمیتونیم بسازیم که، بحثش برنامه. اینجا هم همینطور. یعنی اگه آدم اینا رو دور، این ملائکه موکل یعنی چه نسبت به خودمون، نسبت به عالم، اینا درست تصور بشه، آدم میاد این واقعیت هست. حضرت امام میفرمان که خب این صحیفه نفس یعنی پرده میره دقیقا، آدم جان خودش رو به وسعت همه هستی و به هوشیاری تمام اراده های جزئیه میبینه. نظام است که ملائکه، چون حتما تو قرآن دیدین میگه که مثلا ما خلقنا، یعنی یه نظام است. کتبنا یعنی یه نظام است و نظاممندی که این عمل توش انجام میشه. مرحوم حالا کار میبره، مرحوم حاجی خانم امین رحمت الله علیه هم باز یه بحث دارن. من پیشنهاد میکنم این صفحه 172 این پاراگراف دومه که قبلا خوندیم باز میخونیم تا بتونیم بحثا کامل کنیم، میتونیم اینا رو تصدیق کنیم. متن اینه: پس در واقع انسان در نامه اعمالش گسترده میشود. خیلی تعبیر خود. دوباره برگردیم به مقدمه. انسان وسعت لایقف دارد. خب حالا وقتی که نسبتها رفت، خب این وسعت لایقف پیدا میشه. خب تمام اراده هاشم که مال خودشه دیگه. حالا حجاب ها رفته است عقب، نسبت ها با زمان اینا رفته است عقب، با خودش رو برو میشه. با چه خودی؟ همون که یه عالمی است. اینجاست که میگه نامه اعم، پس در واقع انسان در نامه اعمالش گسترده میشود. این خوب کار میخواد. و همه زوایای شخصیتش به نمایش در میآید و نامه عمل همان عالم و نظامی است که انسان با انتخاب‌های خود ساخته است. اینم یه چیز عجیبی. مثال میزنیم، ما ذهن شما دیدین دیگه، یعنی ما ذهنمون، میگم مثلا ما ذهن داریم. ذهن چیه؟ میگن آقا ذهن یه چیزی نیست که شما توش چیز بریزی. مثلا میگه آقا این مثلا اکثر رو تو ذهنم میخوام نگه دارم، یا این مثلا خانه را یا این خاطره میخوام تو ذهنم نگه دارم. فیلسوفا به شما دقت میدن، میگن همینا ذهنه. یعنی ذهنم میسازید. چطوری؟ یعنی شما این عکسا که میبینین به همین اندازه ذهن پیدا کردی. اون خاطره را که میخواین نگه میدارین، این میشه ذهن شما. ذهن شما یه انبار نیست چیز توشه. همین صور که شما برا خودتون آوردی میشه ذهن شما. خب حالا نفس شما ظرفیت این که ذهن پیدا کنین داره. تو مسئله معادم و نامه اعمال هم همینطوره. نفس شما در واقع ظرفیت اینا داره که اعمال شما رو بگیره. خب پس در واقع نامه اعمال شما میشه خود شما. کدوم خود؟ خود بالقوه یا خود بالفعل؟ مثل ذهن بالقوه. شما 100 تا چیزا میتونین تو ذهنتون بیارین، اما یه ذهنی ندارین که 100 تا بتونین توش بیارین. بالقوه میتونه 100 تا چیز بشه، میشه. انسان میتونه نامه اعمال بشه به اندازه انتخاب ها که میکنه. فقط اون بحثش جداست که خب اگر که انتخاب های شایسته نکرد که بی انتخاب نیست. اون بحث هدف حیات زمینی مفصلا بحث شده که انسان عین انتخاب است. یکی از بحث هاست که باید جدی عزیزان مسئله شون رو باش حل کنن. ما فقط انتخابیم. به اندازه‌ای که انتخاب نیستیم، یعنی مردی من که من انتخاب نکردم، مثلا من نیستم در عالم وجود، اصلا من چیزی به نام مردی نیستم. من به اندازه انتخاب هام هستم. حالا وقتی رسیدیم که نامه اعمال بر اساس انتخاب هاست، انتخاب نکردنم چیه؟ انتخابه. چرا؟ چون من این انتخابم. مثل آبه، آب میتونه یه زمانی تر نباشد، این تریست. فرقش نیست که من این انتخابم. انتخاب یعنی این کنم یا آن کنم. خب حالا اگه شما انتخاب نکردین چه کار کرده؟ انتخاب کرده. مگه میشه انتخاب نکنی؟ یک ما تصمیم گرفتیم که دیگه هیچ چیز رو انتخاب نکنیم. خب همین هیچ چیز رو انتخاب کردی؟ مثل طرف هست که میگه آقا ما تصمیم گرفتیم، ما میخواییم که جبر رو انتخاب کنیم. خب چی رو انتخاب کردی؟ جبر. خب پس انتخاب کردی، پس مختار بودی که جبر انتخاب کردی. که صحبت تو جمله آن حلقه زن نیست، خاجه در خانه است، گوید خاجه نیست. حلقه زن از نیست میفهمد که هست. که نمیشه، که نمیشه، انسان نمیتونه این انتخاب نشه. پس نمیشه منهای نام اعمال باشه. خب در میفرماد که نامه عمل همان عالم و نظامی است که انسان با انتخاب‌های خود ساخته است و در عالمی فوق زمان و مکان با اصل عمل روبرو است. با اصل عمل، با وجود عمل. حالا خیلی خوب حاج خانم میفرماد، با همان جهتی که در نیت خود داشت. حالا برگردیم به فرمایش ایشون در صفحه 173. ایشون میفرمان در تفسیر آیه علمت نفس ما قدمت و اخرت، خب معنیش که مشخص ظاهرا، یا طوری میشه شرایط که طرف میفهمد که چه چیزی پیش فرستاده است چه چیزی بعد میان. حضرت امام رحمت الله علیه خب یه چیزی پیش فرستادن قبل از این که رحلت کنن، زحماتی کشته بودن، زحمت برای اسلام کشید، اینا رو تقدیم خدا کرد. تا قیام قیامت هر کس به نور شهدا و جمهوری اسلامی کار الهی انجام بده، اول تو این سن به امام میرسه، بعد به شهدا و به خود صاحب اعمال میرسه. اینقدر اخرت قضیه گاهی مهمه. خب این کلیه. سال برای آدمای پایین و غیر متدینم باز همین هست. ایشون ادامه دادن شاید این دانایی علمت نفسون اشاره به این باشد که آن وقت چیزی از اعمال و افعال و صفات و ملکات انسانی مفقود نمی گردد. علمت نفسون، تمام اراده ها که کرده است و اراده هایی که پایش رو گذاشته است که بنیاد یک سری افکار و اعمال الهیه بعدی باشه، تمام اینا رو می بینه. و همه در صحیفه نفس بشری مبرز و ظاهر می گردن. میگه چرا؟ دلیلشون چیه؟ زیرا همه آنچه انجام داده به یک صورت فعلی و وجدانی در نظر وی حاضر میشه. باز چرا؟ دلیلش رو دقت کنید. به طوری که گویا همان وقت مشغول آن عملیات خواهد بود. چرا؟ خب اینکه خودشه. یوم، حالا آیه را کمک گرفتن، یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محضرا. یه شرایط خاصیست اون شرایط. که آقا هر کس هر عملی انجام داده عملا میبینه. عجب، یعنی شما نمازتون، نماز کردنتون رو میابید، نه اینکه واسه نگاش کنید، این نماز کردن، اون حالی که تو نماز کردن داشتین با چی به دستون؟ خب با نماز خوندن حاضر میشه، یعنی شما این نماز خوندن میشی، این حج میشی. طواف یعنی اون طواف گرد خانه توحید رو درش قرار میگیری. هر نفسی حاضر میبینه، شما عملتون رو حاضر میبینید، یعنی نگاش میکنید یا درش قرار میگیری؟ دقت های این دقت کنید، این که حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن که مرحوم حاج خانم امین سیدت و نساء العالمین فی عصرنا هذاست. حالا تا جمله تا آخره میخونیم، گاهی یه جمله نشون میدهد افق خیلی عالیست. بازم هنوز حق به این جمله ایشونه ترسم ادا نکرده باشم، بریم جلو. خب آیه که بلدید میفرماد، ایشون اومده آیه رو خوب نگاه کرده با اون افق دقیق صدرائی، خیلی مسلط بودن به حکمت متعالیه. میفرماد که و ما عملت من سو، اما فرق نمی کنه، عمل سو و عمل خوبش رو میابه. تود عمل سو را میگه، تود لا ان بینها و بینه عمدن بعیدا، دلش میخواد این عمل بده بره. خب نمیشه که جمله ایشون، زیرا که عالم قیامت عالم حقیقت و فعلیت است. تکمیلش، اول و آخر یکی می شود. یعنی شما وقتی متوجه باشید که یه عمل ندارید یه نتیجه، که این که دیگه وقت قیامت نیست، که این دنیاست، دنیاست که اولش غیر آخرش است. عالم قیامت که عالم ناب آزاد از زمان و مکان است، یا متلاقه است با ته یعنی ملاقات است. خب حالا پس اول و آخر نداره، همش حاضره. خب آیم که همینم میگه، وقتی همش حاضره یعنی چه؟ یعنی تماما شما در عملتون واقع میشی. شما میفرماد خب این دیگه از این قشنگتر نام اعمال میشه. حالا دوباره برگردیم، من بحثا دلم بخواد یخته دقت کنیم. آقا نامه اعمال یعنی آقا من دلم میخواد حال خوش زیارت امام معصوم رو حفظ کنم. میگه آقا این تو نام اعمالت میمونه. میگه آقا نام اعمال چیه؟ میگه آقا پرده میره دقیقا، تو مگه این در اون زیارت این دل دادن و دل سپردن و دل گرفتن از امام معصوم متعین نبودی؟ خب همین حالا که قیامت میشه این این میشه، یعنی داری دائم زیارت حضرت سامن الائمه میکنی. وقت حجم چی؟ داری همین حالا اینن زیارت حج میکنی. مگه میشه؟ خب آره، و اینکه مجرد جامعه است، مگه همه مثل جنس شما، همه این مقدمات رو برای حالا میخواستیم. مگه جناب عالی در این اینکه خودت خودتی میشنوی، فکر میکنی، میبینی، میگویی، آدم خودت خودتی یه چیز هستی که همه چیز هستی؟ مگه در نهایت اعلا حضرت الله این سمیع و بصیر و حی و محی نیست؟ همش هم همین حالا هست. اینجوری میشه این نام اعماله، اینجوری که آدم در عالمی قرار میگیره که تمام اعمالش رو دارد انجام میده. حالا خدایی نکرده این که آیه خون تو بحث سوره واقعه عرض شد، لآکلون من شجر الزقوم، میگه حتما وقتی پرده بره رقب تو ای کافر تکذیب کننده و این درخت زقوم رو حتما میخوری. این لآکلونش ماله کجا؟ بلکه تو خودتی، یعنی پرده که رفت اقام همواره تو تکذیب ده میخوری. تکذیب یعنی چه؟ یعنی خوردن درخت زقوم. این که بزنید دقت، چرا میگه لآکلونه؟ برای اینکه تکرار خودتی. حالا با این دید دقت کنید، یه آیه هست ولی وقت آدم اهل تدبر بشه ببینید چقدر حرف داره. ایشون میفرماد که متنم یه خود گویا، بازم برمیگه، زیرا همه آنچه انجام داده به یک صورت فعلی، همین حالا فعلی، وجدانی یعنی جانش انجام میده، نه ناظر باشه. در نظر وی حاضر میگردن به طوری که گویا همان وقت مشغول آن عملیات است. یعنی همه حالا در حج است، همه حالا در نماز است، همه حالا در بقیه اعمال الهیش، همه جمعه، چون جنسش گفتیم جنس جمعه است، نفس انسانم که لایقف است، ایناست که پیش میام. بله، بعد آیه را شاهد میارن که اگه ازشون بپرسیم به چه دلیل، حالا دلایل فلسفی جا خودش نور آیه که فوق‌العاده است، میگه که برای اینکه خود قرآن داره میگه هر نفسی تجد و کل تجد و یعنی میبینه، اونجا هم که نظارت منهای وحدت جان نیست که، همه چیز با جان وحدت داره، تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضر، میبینه میبینه. این چه نوع رؤیتی؟ رؤیت این که جانش میبینه، شرابن تهو کأسن، یعنی اینا همش این تعبیرا، یعنی چرا کاسه ما شراب گوارا آورده؟ این که خوردنی است، جان میچشه تمام اعمال را، نه نگاه میکنه. میفرمان زیرا که عالم قیامت عالم حقیقت و فعلیت هست. خب شما در فعلیت نمازتون قرار میگیری، نمازتون رو میبینید یا نمازتون رو انجام میدید؟ خب معلومه فعلیت انجام میدید با تمام اون احوالات نورانیش، اول و آخر یکی میشن. بعد از مسئله نامه اعمال که با همون تلاشی که عزیزان انشاءالله ادامه بدن که تصور درست بشه تا ارتباط برقرار بشه، مسئله میزان است. خب میزان مسئلهش روشنه دیگه، یعنی شرایطی که وزن ما معلوم باشه چقدریم. بالاخره در این سیر الیه راجعونی، انا لله و انا الیه راجعونی، باید در این سیر الیه راجعونی معلوم باشه ما کجای این برگشت ایستادیم. همه به سوی حضرت الله سیر میکنن، جان جهان اینجوریست، آنچه از دریاست به دریا میرود. خب حالا ما کجاییم؟ یه نظامیست که این نظام جای شما را تعیین میکنه، این میشه میزان. پس میزان کشف کیفیت هست، نه وزن کمیت. شاهدمون صریح آیه قرآن است. خب این که یعنی به اصطلاح فقط مشخص بشه که دوباره بحث میزان که میاد وسط، خب خیلی قشنگ معلومه است، یعنی یک نظامی برپا میشه. مثال قلب شما، شما این قلبتون یه نظام است. مثلا شما الان یه محبتی که پیدا میکنی، این محبت در نظام قلب شما واقع میشه. جای شما در قیامت در نظام قیامت وزن میشه. میزان یک نظام است. بریم جلو، خود آیه به نظرم بهتر کمک میکنه. متن بخونیم. در عالم هشت نظامی داریم که کل صحیفه عمل انسان به وزن گذاشته میشود تا جهت اصلی آن معلوم شود که به سوی حق بوده یا به سوی باطل. این نظام همان میزان است که در یک قاعده تکوینی و حقیقی روشن می کند کل و مجموعه صحیفه انسان چه گرایشی دارد. یعنی نامه اعمال در این نظام هویتش مشخص میشه. البته این مربوط به متوسطین است، ولی حساب انبیا و اولیا که جداست، اونا خود میزانن. العلی و میزان الاعمال. چرا؟ برای اینکه کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، هر ما بالعرض به ما بالذات ختم شد، هر انسانی به عین الانسانی باید ختم بشه، نمیشه که عالم عین الانسان نداشته باشه. عین الانسان میاد در صحنه انسانیت انسانها باش مقایسه میشه. چقدر حرف عمیقی است. اگر روشن شد جهت صحیفه انسان به سوی خداست، مسئله مواقف برای رفع آلودگی ها و تعلقات پیش می آید، که انشاءالله جلسات بعد رو این کار میشه به لطف الهی. خب حالا معلوم شد که در این نظام جهت الهی است، یعنی جان ما گواه توجه به حق را ازش ظاهر شد، که ما گاه به رفقا میگیم واقعا مردم دنبال حقن، بلد نیستن، تصوراشون غلطه. اینا رو نمیشه خیلی زود ترد کرد به عنوان این که اینا بیدینن، هرچند که خب ادبی که باید رعایت کنند رو نمی کنن. اینا خیلی اذیت میشن در مواقف. چرا؟ چون جهت الهیست اما شخصیت مناسب اون جهتگیری نیست، که بحثش خواهد شد. منظور که پس به این جمله عنایت بفرمان که چه موقع مواقف درست میشه، شروع میشه مواقف، یعنی هی وقوف پیدا میکنی تا اصلاح بشه از این جهت، وقوف بعدی تا اصلاح بشی. به چه معناست؟ اینا انشاءالله باید بعد روشن بشه. ولی تازه در واقع مواقف حقیقیه از بعد از میزان شروع میشه، که طرف اگه جهتش الهیست دنبال حقیقت بیکرانه یگانه هستیست که جانش را بهش بسپاره. این کلیات زندگیش بوده، جهت کلیش این بوده، اگه دنبال تجملات هم بوده، دنبال نمیدونم خودنمایی هم بوده، جهتگیری کلیش اینا نبوده است. اینا نبوده سر دیدین دیگه. مثلا گاهی شما تو مواقف خاص انقلاب خیلی همینا که آدم باورشون نمیاد که اینا وارد یک شرایط خاص دفاع از انقلاب بشند، اینا دیدین شدن، یعنی با همه اون ضعفات جهتگیری کلیشون جهتگیری به سوی نور بود. خب اینا همه حالا ممکن است دوباره عادت کرده باشن به دنیا زدگی، اما برایند انتخابشون اینا نیست. همینا که انتخاب کردن برایند نهایی انتخابشون، اینا اهل وقوفن، تازه منت سرشون میذارن، منت هم باید بکشیم. میگن خب تو را نمیگون بی حساب رو پکاره، حالا باید هی یکی یکی منزل طی کنیم. اهل کفر میدونیم که نه دیگه، اینا اصلا به وقوف نمیرسن، اینا بی حساب وارد جهنم میشن. اگر روشن شد جهت صحیفه انسان به سوی خداست، مسئله مواقف برای رفع آلودگی ها و تعلق پیش می آید تا قابلیت رسیدن به این جمله دقت کنید، به جوار حق در او پیدا شود، چون برگشت به سوی حق مقصد است، و آنهایی هم که صحیفه اعمالشون در مجموع به سوی فرار از خداست، تسویه و حسابرسی ندارد. با توجه به ماهیت و حقیقت نظام میزان که تکلیف انسان را در ادامه ی حرکت مشخص می کند، این موقع از مواقف خطرناک است. یعنی همین میزان که آدم در جنبندی میده وای بالاخره می فرزندش تو جاده و میگن حالا یواش یواش باید بری، یا اصلا نمی فرزند. وقتی آدم اولش آدم میگه که خوب نه ما که خوبیم، ولی وقتی آدم بصیر بشه ده هوشیار بشه به لطف الهی، میبینه صد هزاران دام و دان است ای خدا، ما چو مرغان اسیر بینوا. یعنی که این بعضی اولیا چه گریه‌ای میکنن، چه التماسی میکنن، کاری است که خیلی ها در میزان میکنن، در میزان. یعنی اولیاء الهی چون خودشون را میبینن که اگر یک لحظه لطف خدا قطع بشه خلاصن، اینا توسل و تضرعشون شدید میشه. در موقف میزان، حالا اگر لغت موقفات به کار ببریم، در موقف میزان آدم خیلی دلواپس میشه، چون که تعیین تکلیف نهاییست. خب کوچکترین عملا کار ازش میان، ارجعونی ارجعون لعلی اعمل و صالحه، آیه قرآنی، طرف میگه خدای منو برگرد لقد یه عمل، یه عمل میدونه، یه عملم کار ازش به خدا به حق اولیاء الهی کمک میکنه. میگه که آقا اینقدر مسئله برش روشن، یعنی عجب یه عملم. من یادم یاد یکی از عزیزان بخیر در سفر کربلا، بعد رفته بودیم که ودا کنیم با حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای برگشت، ایشون یخت دیر کرد. خب ما هم هرس خوردیم که چون سر وقت که باید میمد نیمد. بعد من گلمندانه بهش گفتم که خب چرا آخه مردم آمد؟ گفت هر چی میخواستم بیام یادم میاد که اعمل و صالح، دلم بخواست یه خداحافظ یه نابی بکنم که دلم نیم بر. هی یادم میاد که اعمل و صالح بودم با مردم ها معطل کردی، راستی هم کاری خوبی نکرد، باید همین کار میکرد اما بدون اینکه مردم ها معطل میکرد، اما دلش بیدار شده بود از جهتی که آقا بالاخره من که معلومش دیگه بیام، پس این دل خلاصه یه جوری بس کنم که دیقت نشه. میخواستی همچی کارو. این هست که در حالت اینا کسایی هم که حالت میزان براشون تا حدی محقق شده است. این افراد باید بقیه جوانه با بپان. البته خب شیطون گاهی دیدیم که از این کارا میکنه که یه کار خوب و میاره جلو، ما از یه کار دیگه قافله اون میکنه. ائمه فرقشون با بعضی این دستگاه های صوفیه و اینا تو همینجا که همه جمع تمام جوانه به یک حیات عالیه را مد نظر دارن. ولی شما نگاهی مثلا فلان صوفیه اینا کرامت و اینا داره، اما یه مرتبه خیلی عجیبه مولوی یک تعبیر های تندی داره نسبت به همین صوفیه و این حرفا که گاهی خیلی تند. چرا؟ یه شما جوانبی که باید رعایت کنید رو رعایت نمی کنید، مغرور میشین به بعضی از کرامات و کمالات و یه مرتبه میدین از جمع محروم شدین، در صورتی که چه کسی مقام انسان دارد؟ علم آدم الاسماء کلها. این کلها خیلی حرفه. اگه انسان نتونه در نور کلی حضرت پروردگار قرار بگیره، ملک باشد ملک بنا نیست ما باشیم دیگه، ملک نباید باشیم، ملک نباید باشیم. حافظ دیدین چقدر عصبانی هم میگه آقا این که هنر نیست، قرون وسطایی بعد این خر مقدسه رو دیدین ما مفصل همینم هم تندی کردیم شاید، نه مثلا دیدین بعضی های از یه بود خیلی خوبه رو به انقلاب اسلامی هم همسه، اینا نمیفهمن نور جامعه امام زمانی باید اینا رو نجات بده. به قول یکی از این به قول خودم به یکی از این گفتم بالاخره این شیخ شما از پیغمبر بالاتره؟ گفت نه. گفتم خب پس چرا مد بر آمریکاش صداش نمیاد؟ بالاخره این شیخ شما اگه جلو داره یک حیات دینیه، بالاخره اگه پیغمبر حالا بود شمشیرم داشت یا فقط عشق داشت؟ نمیشه که جامعیتی میخواد دادم وقت حالا این حرف آورد در میزان آدم نه. وای چه عبادت هایی که در حقیقت معصیت بوده است آن. بله بس که صافی کان کدر بوده است آن. اونجا آدم میفهمه که واقعا اگه آدم نتونه دامن انسان کامل یعنی اهل البیت بگیره، با خوبیایی که درسته معلوم نیست بهش بره. حالا بس ببینید چرا اینقدر حضرت پیامبر اصرار دارن آقا ای علی این روایت شیعه و سنی نقل کرده. خیلی هم آدم کیف میکنه که پیغمبر برای جهانه. ای علی اگر که عبادت جن و انس را داشته باشند ولی محبت تو را نداشته باشند، از بینی میرن جهنم. یعنی چه؟ این جاش کجاست؟ این روایت یعنی نمونه ی حیات معنوی جامع باید تمنا و افق انسان باشه. حالا برگردیم به این روایت، ببخشید آیه قرآن میفرماد که جنس میزان چطوریست؟ ولوزن و یومئذ الحق. وزن میزان سنگینی حق است. خب حق کیفیت است یا کمیت؟ حق که کیفیته، یعنی یه سنگ میزنن این ورز سنگ میزنن یا حق میزنن؟ حق چه کیفیت هست؟ یعنی ملاک کیفیتی است که روح انسان در نزدیکی به حق یا دوری به حق داره. فمن ثقلت موازینه، حالا اگه کسی موازینش سنگین بود یعنی چه؟ یعنی به حق نزدیکتر بود. حقم دقت کنید، حقم یعنی وجود، دقت کنید مقابل وجود چیه؟ زمان. یعنی کسی که زمان زده است، آرزو زده است، سنگین نیست، وجود نیست، عدم است، وهم است، حق هست، اون چه هست مقابلش نیستیست دیگه. حق مقابله چیه؟ باطل، باطل نیستیست. حالا حق بر همین نمارد که حق یعنی است، استن، ایز، نامش یه ریشه داره دیگه. ول وزن، دقت کنین، یعنی اون جایی که ما در خیالات و وهمیات زندگی کردیم اونجا سبک. ول وزن و یومه زنر حق. بعد می فرمود فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اونی که موازینش حق است شکوفا میشه. شکوفا میشه یعنی چه؟ حق وسیعه دیگه. وجود شما ببینید، این میز ماهیتش محدود است، این دیوار ماهیت از زبان فلسفه حرف بزنید ماهیت محدوده، ولی وجود کجاش محدوده؟ یعنی وجود تمام این ماهیت ها حقیقتشون وجوده دیگه، خارج از ماهیت. حالا اگه کسی از ماهیت آزاد شد، حالا بگو به حق نظر کنید یا به وجود، یکی میشه. اینه که اون دانشمند بزرگ حرفش حق بود، فرموده بود که وجود در مکتب هایدگر همون وجود در مکتب صدراییست که به حق ختم میشه. یعنی نظرش است که مکتب خوبی بین صدرا و هایدگر و خود مکتب تشیع یا قرآن حقیقی داره تو دنیا به وجود میاد. اینا خبرای خوبی است تو دنیا آدم میشنوه که امروز نگاه ها به وجود است. اگزیست، اگزیست دیگه شنیدن دیگه، اگزیست اصلا یعنی وجود. حالا اگه وجود شد پای چی میاد وسط؟ حق، ایز، حق. خب حالا دیگه هایدگر که مکتب وجودی داره یا اگزیست، ملا صدرایی که اصالت وجودی است، اینها حرف حضرت امام فرماد این فیلسوفا مبین سخن پیامبران. خب حالا حساب کنین مکتبی که فلحه یعنی چه؟ یعنی محدودیت های ماهیت و زمان اینا به وسعت هستی، و وقت هستی هم که اینه کمال است دیگه. نردم میفهمه، نمیخوام حالا با نگاه فلسفی آیه را معنی کنم، ولی تفکر فلسفی هم اینجا حرف داره در فهم آیه. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. اینا رو که در این دقت کنید، همه چیزش رو باخته. چرا؟ در مقابل حق چی هست؟ عدم، نیستی. خب خلاصه، هیچیش رو داره. انشاءالله جلسه آینده رو این هیچی داشتن زل سعیهم فی الحیات دنیا باید بحث کنیم. هیچی داشتن، هیچی را داشتنش خیلی بدتر از هیچی را نداشتن. یک آدم کور هیچی را داره، اما دیوار کور است اما هیچی را نداره. همون فلسفه میگه عدم ملکه و عدم مطلق دیگه بلدین، اما ببینید اونجا شما هیچ چی را خدایی نکرده دارید. یعنی داشتنهایی که با نداشتنهایی که باید داشته باشه. نه، این خفت موازین رو از این زاویه است. خسرو انفسهم به ما کانو به آیاتنا یظلمون. خدا کند انشالله جلسه آینده فرصت بشه این به آیاتنا یظلمون روشن بشه که نگاه غلط بوده است که این همه عذاب پیش اومده است. خداوند به حقیقت اولیا و انبیا چشممان را نسبت به حقایقی آشنا کن که منجر به عملی بگردد که مورد رضایت تو خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.